أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خطبه 193 نهج البلاغه که خطبه حمامه داشتیم، عرض میکردیم قبلش هم یه دقیقه بحث شهادت سید حسن نصرالله و هفته دفاع مقدس رو جدی بگیرید. اینا شما تاریخ انقلاب ها رو بخونید، تقریبا تحقیقا هیچ انقلابی نداریم که پس از نزدیک 50 سال شده، چند سال شده، 5-6 سال بتونه شعارهای خودش رو نگه دارن، لاقل شعارش رو بتونه نگه دارن، با قوت و نسلهایی پس از نسلی بیاد شعارهایش رو نگه دارن. اینم محصول ولایت و محصول اصل مطلب دینه که دین به دلیل اینکه اون بخشای ثابتات رو به خصوص تو قرآن متکفله، به هر جهت میتونه نگه داره. مایه دین اونجوری که قابلیت نگه داشته و پاسداشت از اون شعار ثوابت رو زیاد داره. اینجاست که وظیفه امثال من و شما به عنوان طلبه این بابه که این جهاد نرم رو بتونه نگه داره، بتونه تبیین کنه کماکان، بتونه فضا رو آکنده بکنه از بحث قرآنی که حتما جزء ثوابته. نگه که بداره یکی از کارهای خوب همین مولا منم تقدیر بکنم، همین اردو مشهد تبریزی ها که حقیقت برای دوستان مشکاتی حضور جدی داشتن اونجا، اون یه سه روزی حضور داشته، درسته؟ اونا ببینید این جماعت دانشجو که فکر میکنم دختر بسر رو هم به 400 موسم اونا واقعا تشنه همینجور معارف هم بالاخره از ما به عنوان طلب هم انتظار دارن حرف ناب دینی بزنیم، نه اینکه ما هم بریم 4 تا حرف سیاسی همجوری خوش خالی بزنیم. و اون مزیت ما تو زدن همین حرف های نابمونن به لحاظ دینی و قرآنی به خصوص. و این جهاد نرم وظیفه ماست، جهاد طبیعی وظیفه ماست. این آیه که حالا تو تل کافرینه و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، اگر اطاعت از کافرین نخواهیم بکنیم باید بهی یه جهاد کنیم که هوی هیچ برمیاد به قرآن با آیات. یعنی به جهاد هم بهی، یعنی به قرآن جهادن کبیرا، جهاد کبیری که از ما برمیاد این دست کم نگیرید و خلاصه جدی انجام بده. یه صلوات بفرست. عرض کردیم این قسمت حالت خطبه اولش که شبیه چاق سلامتی به نظر میاد و بالاخره حالا بگیم دیگه که خدا خلق کرده قنیه اینجوری هست نه ولا تنفع و طاعت من اطاعه فقسم بینهم نوایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. در حقیقت روزی بندگان رو تقسیم کرده که در جای خودش قرار داده است. اگر با بیانات نهج البلاغه که من چند تاشو آماده میکنم میگم، حالا تو این یکی دو جلسه باید رو بهتون بگم، در ادبیات نهج البلاغه یه معنایی داره. معناش این است که آقا فقسم بینهم معایشهم معیشتشون، رزقتون تأمین کرده، شما برید دنبال کارتون. اینه معنیش. فقسم بعد فالمتقون هم فلا اهل الفضائل، برای این کار رو بکنن. این یه ترندیه تو نهج البلاغه، حالا ترند فارسی نمیدونم، یه روندیه، اون روند یه خودی چیزیه به ما قبل خودش ارتباط دارن کلام روند، حالا یه روندیه که تو نهج البلاغه این معنا رو میده. به معنا نهج البلاغه مشهونه از این معنا هست که آقا شما به خصوص اوحده ای از شما، اوصات شما نه، آقا شما با وظیفه تعیین کن که چه کار باید بکنی، نه با پول. خیلی وقتا ما این رو انجام بدیم، شاید برای اوصات از مؤمنین هم اشکال نداشته باشه، برای ما هم
اولش اشکال نداره، ولی رفته رفته اون چیزی که فهم میشه و باید انسان ان کنتم تعقلون، اگه عقل داره بفهمه که آقا اون چیزی که لازمه این است که دنبال وظیفت برو. شما فرض کن الان بچه مایه داری، الان فرض دیگه، و یا یه ارث کلونی بهت رسیده یا مسئله اینا دیگه، این نفر تامین کرده شما را، حالا هرچی شما فکر کنی که اینجوریه چی کار میکنی الان؟ یعنی کلن مدل بله گفتن تو، خیر گفتن تو، وارد چه پروسه‌ای شدنشون نشدن تو، کلن چجوری بررسی میکنی از این به بعد چی کار میکنی؟ الان فکر کن شما یه بچه مایه‌داری هستی، همون کارو بکن، همون جوری تصمیم بگیر، همون فکر رو بکن. این رفته رفته تو چیز آدم جا میگیره، تو چارچوب فکری آدم تو نهج البلاغه. این چند تا براتون این مطلب رو بخونم، حالا دارم وقت گذشته. خطبه 114 نهج البلاغه رو ببینید، میشه تو این نهج البلاغه من میشه 229، از بند 15 اش میخوام بکنم. حالا اون بنده قبلیش هم خطبه 114 خیلی خطبه زیباییه، بنده قبلیش هم واقعا نسبت به دنیا و آخرت و کلا این فضای دنیا و آخرت تو نهج البلاغه موج میزنه دیگه، که عرضم کردم جمع بین دنیا و آخرت نیست، این اشتباهه که ما جمع جبری بین دنیا و آخرت رو از ما خواستن، اینو از ما نخواستن، ما دنیا رو برای آخرت خواستن. این دو مدل اصلا سبک زندگیت توش در میاد، یکی جمع جبری بین دنیا و آخرت که میشه دوبه، یه موقع در دنیا مزرعت و آخرت یه بحث دیگه است، یه چیزی دیگه است اصلا. یه تیکش حضرت در مورد ارزیابی های دنیا و آخرت میگن که قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل، بند 15 خطبه 114، خطبه 114 بند 15 رو دارم بخونم با این نهج البلاغه که دست ماست. یعنی قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل، خیلی دقت، خیلی شارپ و تیزه دیگه. رزق در شما کفالت شده است و امرتم بالعمل، شما مأمور به عملید. فلا یکونن المضمون لکم طلبه اولا بکم من المفروض علیکم عملکم، نکنه اون چیزی که طلبش مضمون بر شماست. یعنی شما به همون بچه مایه داره هستی که اصلا هزینه هم نداری انقدر، نکنه این بیاد اولا بکم من المفروض علیکم عملو، این بیاد اولویت پیدا بکنه به اون چیزی که بر شما واجب شده، شما لازمه برید این کار انجام بدید. ما انه والله لقد اعترض الشک و دخل الیقین، والله شک عارض شده و یقین سوراخ شده، دخل الیقین، یقینا بین رفته، یه جوری شده که حتی که ان الذی ضمن لکم قد فرض علیکم و که ان الذی فرض علیکم قد وضع عنکم، یه جوری که انگار اون چیزی که برای شما ضمانت شده تکلیف شده، شما باید دنبال اون انگار، و اون چیزی که تکلیف شده انگار گردن تو برداشتن، یعنی انگار اینجوری داری برخورد میکنی به پدیده. در صورتی که اگر خوشبینانه کسی ببینید رزق رو حد نزنه و خوشبینانه، اینا مهمه، چون گاهی اوقات ما خودمون رزق رو حد میزنیم، یعنی خدا رو، یعنی ما محدودیم، چون محدودیم ببینید از اون انرژی برق همینجوری بی حد میاد، اون نه روشنایی نه گرمایشه، این یه وسیله ای که سر راهش قرار میگیره تعیین میکنه که این روشنایی یا گرمایشه، عملا از این طرف داره انرژی مطلق حد زده میشه و قید زده میشه و تعیین میشه که چیه. رو حتما شنیدید که وقتی زمزم جوشید، اصلا زمزم اسم بوده که حضرت هاجر براش گذاشت دیگه، که اصلا انگار در رفت دوبار مثلا در رفت مثلا اینجوری. بعد دورشو سنگین کرد برای اینکه آب هدر نره. در روایت هست که اگر حضرت هاجر این دورشو سنگین نمی کرد، ما زمزم تبدیل شد به نهر به جای چشمه. او یعنی فیض خدا حد نداره. تو وقتی میگی این و دورش سنگین کنم هدر نره، لذا وقتی شما میدی کسایی که اهل دادنن اهل انفاقن، اگر رعایت حال خودشون رو رفته رفته بکنن، یعنی یه کاری نکنن فتق و ملومن محصورا بشن، یعنی برنگردن به خودشون عجب غلطی کردن، رعایت حال خودشون رو بکنن، رفته رفته میبینن که میدن بیشتر برمیگرد، میدن بیشتر برمیگرد. بله بعضی وقتا از من عرض کردم خدا میده چون میدی میدن. من بارها خدا رو تجربه کردم، دیگه تجربه نمی کنم خدا رو. راجع به این که من هر موقع خواستم گشایشی در زندگی خودم ایجاد بکنم، خدا رو رزق من بسته. داره با زبان و بی زبانی میگوید که آقای قاسمی من این پول برای طلبه ها دارم میدم، پول به تو نمیدم. این پول من پول طلبه هاست، الان میاد تو حساب تو مال طلبه هاست. لذا ابدا خدا نمیذاره من گشایش تو زندگی ایجاد کنم بر من. یه خدا رو امتحان کردیم دیگه، یعنی میگه اگه اینجوری میدم به خاطر اینکه اونجوری میدی میدم، یعنی بخوای ندی و خود جمع جور بکنی و حالا برم یه چیزی بکنم، اون نیازت بشه نیازتو حل بکن. اگر نیازت نباشه بخوای یه خورده بکنی، من دارم خودم نمیگم هر کسی گشایشه در زندگیش فلان، یا من دارم میدم چون میدی میدم دیگه، همین این مال تو نیست که. مثل رزقی که به مادر تو سینه های مادر میدن، بعد بچه میدن، برای مامانه که نمیدن، برای بابا هم نمیدن، مثل خیلی نشید برای خود بچه دارد میدن، دارد اینجا میدن. حالا فبادر العمل و بادر العمل و خوف و بغتت العجل، مبادرت و عمل بکنید و از بغتت العجل. مثلا فانه لا یرجا من رجعت الامور ما یرجا من رجعت الرزق، از رجعت عمر هیچ امیدی نیست، چون که از رجعت رزق در میره باز دور در میاد، ولی عمری نیست که در بره در بیاد باز دوره عمر. آدم عمر در نمیاره، رزق در میاره. ما فات الیوم و ما فات امس من العمر لم یرج الیوم رجعته، الرجاع مع الجاهی و الیأس مع الماضی. یعنی امید به اون چیزی که میاد و یأس نسبت به اون چیزی که از دست دادم میره. مثل عمر، عمر رو استفاده کردی برای این امیر المؤمنین، این عبارتشون در نهج البلاغه هم مقادم بیادشم میفته کوبنده است که این دنیا دار و بلیتن لم یفرق صاحبها قد ساعتن الا کانت فرغته علیه حسرتن یوم القیامه. دار بلیه ایست دنیا که یک لحظه، نه اینکه گناه کنی، یه لحظه و اختلف کنی توش، اون دنیا میشد حسرتن یوم القیامه. یه عجب، ما یه لحظه رو استفاده نکردیم، کاش این یه لحظه رو از لحظه نه. شما یه قصه تایم اسکرین بذارید رو گوشیتون، بعد هر چند پچه من نگاه کنید ببینید که چند ساعت در روز در این شبکه ها هستیم ما بی خود. نه این که حالا رفتیم اونجا یه مطلبی داریم میخونیم، نه کلا گشت و گذار و گلگشت در چیزا و چرت و پرت و همین چیزا و فلان، همه اینا میشه دو ساعت، سه ساعت، نه یه روز، نه دو روز، نه پنجا روز، نه صد روز، دو سال، ده سال، بیست سال، اونیم همین صورت دقیقت میگذرد. لذا این عبارات که حالا اگه بخوام یه چند تا دیگه هم براتون بکنم، حالا حکمت 431، این معنا تو نهجوانقه واقعا یه معنا ترندیه، روندیه که بالاخره و قسم بین اون نهایش هم آقا نهایش تقسیم شو برو کار تو بکن تو بکن بچه ماهی داری رزقم حد نزن بکن بچه ماهی داری برو کار تو انجام بده چی کار باید انجام بدی؟ برو کار رو انجام بده اینا هم برای شما نیست برای همه نیست برای شما سایه بر نگردی یه نفر که آم پس معلومه که اینا نمیخوان کنی یه سه آخون مفخور هم به پول در نیارن نه شما اون کار خلاصه لازمی که یعنی باید طرف بتره کنه خودشو به جهت کار له کنه خودشو زیر کار زیر کار کاری که برای ولی داره انجام بده 431 و قال الرزق رزقان حالا چند مدل از اینا بازم تو خود نهج البلاغه است طالب و مطلوب رزق دو نوع داریم یه طالب یه مطلوب یعنی یه رزق هست که مطلوب تو دنبالش میدوی یه رزق هست که رزق طالبه اون دنبال تو داره میدوه بعد همش ما رو دعوت کردن به اون یکی که اون میدوه فمن طلب دنیا حالا که اینجوری کسی که طلب بکنه یعنی بره دراغ سراغ رزق در حقیقت مطلوب فمن طلب دنیا طلبه الموت حتی یخرجه و عنه مرگ به دنبال این میره تا اینا از چیز خارجش کنه دنیا و من طلب الاخره طلبت و دنیا ای کسی آخر دنیا میدوه دنبالش حتی یستوفی رزق همه تا اینکه رزقش رو با این مستوفا بکنه حسابش رو تسلیه بکنه رزقش رو به این برسونه اینا هم به معنی بیکاری و فلان اینا نیستا البته برخی مدل های پرکاری قابل قبول نیستا ما یه جایی توی این جمع مسئولین بودیم جا آخون نبود ما بودن شما نماز بعد همه این مسئول منظور رد بالا بودن آجا نماز جهادی نماز جهادی یعنی چی دقیقا توم بخون بریم بریم سر کار بریم بابا دیگه شما که دیگه نماز جهادی هست میشه چه نماز جهادی بگو نماز تون دیگه چه نماز جهادیه اتفاقا اینا که بیشتر شما که بیشتر احتیاج به نماز و سجده و نماز شب و قرآن و فلان نده اینکه پرکاری ها قابل قبول نیست به قول بوغلمون همین بیه یه غیر قابل قبول یعنی واقعا غیر قابل قبوله بعضی از چیزا ولی اونی که داره واقعا پرکار کار میکنه اینا اون کار حتی یستوفی رزق اومن تا اینکه رزقش رو خدا بهش بده لذا قد تو کفل لکن در رزق آقا این ندر هی اون شو حواست دون ندید به این که پول در میاد ببینید ما هر کدوم همین کار رو میکنیم پس فردا تعیین کردنی که کدوم منبر رو میرویم یا نمیرویم به پاکت بستید یعنی اون چیز هست دنبال پاکت میگردیم مثلا آقای قنبری ما رو آورده پاکت نداده اشکال داره نه اشکال داره
یا به ما هم نداده
چی میدن کارت میدن چیکار میکنن آره نه ببینید ادعا اینا خودش خیلی چیده من بوده این مجالس در و داغون شکسته آقای جاودان ما گفتن برید خیلی لطف توی ایناست خیلی یعنی یه چیزهای فتوحاتی بر انسان میشه من توی مجالس در و داغون و شکسته از آقای حقشناس ایشون گرفته بودن که بوده این مجالس در و داغون برید گاهی آقا تو من چون کلا زیاد منبر نمیرم نمیرم نه اینکه حالا فکر ولی اون موقعی که مثلا محرم و اینا مثلا این جای مجلس در داغون در داغون منظورم خیلی خونگی مثلا 5 نفر نشستن دو تا پیرمرد اینجوری حالا اینا رو حیف اینا بود نه من باید یه جای بگم برد حرفای انقلاب اسلامی حرف رو آوردی باشون یه چیز دیگه بگو ولی اینی که خود همینی که آدم بره یه جایی بشینه حرف بزنه چهار نفر مثلا اونجوری که اون مجالس مد نظرش نباشه واقعا تو جای لطفی یه لطف خاصی تو اینجا هست و داستان ها زیاده که میان تو اینجا، خود حضرات معصومی میان تشریف میان پر میکنن خلاص مجلس. بعدش دنبال چشمون دنبال پاکته، یه بار دیگه که دعوت میکنن با یه چیه دیگه برجت، نمیگیم که شما پول ما کم میدی که پاکت کم میدی، میگیم که چیه ده که حالا فرصت ندارم. معلومه که تعیین کردنه برای این که کجا بری یا نری پاکت است و راهش هم اینه، شما فکر کنی بچه مایه داری اینو ببندی تمام، اینو برای خود ببندی، ای من بچه مایه دارم، حالا ببینیم کار رو نیا بکنیم ببینیم چه کار وظیفه منو بکنم انجام بدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.